بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمى علی بیگانی مباحث تنبیهات علم اجمالی روز شنبه پنجم اسفند ماه 1396 مطابق با هفتم جمادی الثانیه 1439.
خلقه و اشرف بریته محمد و آل طاهرین،
صل علی محمد و آل محمد و عجل
ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. خب در درس های گذشته ما مسائل سگانه ای رو بیان کردیم در رابطه با مسئله ملاقی و ملاقا. سه صورت را بیان کردیم مفصل که کدام اول باشه، کدام دوم باشه، ملاقی و ملاقا و طرف مقابل. خب همه سصورت را بیان کردیم، حکمشم بیان شد در هر کدوم. مسئله ثلاثه گذشت. حالا امروز به خواست خدا در رابطه با همین مسئله ملاقی و ملاقات یه دو صورتی رو مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه در اینجا اضافه کردن که این دو صورت رو اگر خدا بخواد یکی بررسی کنیم تا ببینیم نتیجه به کجا منتهی میشه. دو صورتی که مرحوم صاحب کفایه بیان کرده در جلد دوم کفایه در صفحه 227 در جلد دوم محشا بهاشه مرحوم میشکینی، اونجا مسئله رو صاحب کفایه متعرض شده. اولا یک صورت از این دو صورتی که صاحب کفایه بیان کرده است اونجاییست که آمدن فرمودن الاولا قسمت اولیشون، ما لو تعلق العلم الاجمالی اولا به نجاست الملاقی بالکس او طرف الاخر. و بودن اگر یه جای اول علم اجمالی من متعلق شده باشه به این صوبی که ملاقی که اسمشی میذاریم ملاقیه، علم اجمالی پیدا کنم به این ملاقی و این طرف دیگر، اول علم اجمالی من به این تعلق گرفت، تعلق العلم الاجمالی بالملاقی و طرف مقابلش. اول علم اجمالی آمد، بعدن دوباره علم اجمالی پیدا کردم بین اون طرفی که به قول ما ملاقا هست و با طرف مقابلش. منتها حالا زمانش الان با مثالی که زده شده من انشاءالله بیان میکنم، چون در مثالش که بیان میکنم روشن‌تر، ولی میخوام اصل مسئله رو تقریر شد جوری در ذهنتون بیاد. پس در واقع یه علم اجمالی باشه بین صوب که اسمش ملاقیه و دیگری طرف مقابل که مقابل صوب این قرارش بینیم. اول این علم اجمالی بوده، زمان این جلو بوده، این علم اجمالی زمانش جلو بشه بین الملاقی و طرف المقابل. بعد یک علم اجمالی پیدا کرد بین ملاقا و طرف مقابلش، این علم اجمالی دوم بشه ها. اون اولی بود، این علم اجمالی دوم شد بین ملاقا و طرف مقابلش، بین که هر دو طرف اون طرف مقابل به هر دو میخوره. در واقع هم به علم اجمالی اولی میخوره هم به علم اجمالی دوم میخوره، ولی تفاوتش اینی که علم اجمالی اول صوب بود و با طرف مقابل، علم اجمالی دوم ملاقا هست و با طرف مقابل. حالا یه همچی جایی تقدم تأخرش الان براتون میگن، چون برای که موجب تحیر فکرتون نشه بدل، چون خود مثال آورده در مثال براتون روشن میکنم. فقط این تقریر اصلیش این باشه، دو تا علم اجمالی داریم، اولی بین الملاقی و طرف، دومی بین ملاقا و طرف، این دو تا علم اجمالی. حالا بیایم ببینیم اینجا دستور چی میشه. ما در این مثال بیان مرحوم آقای آخون اینه فرموده اگر چنین اینجوری شد، ما لو تعلق العلم الاجمالی اولا به نجاست الملاقی بالکس که همین صوب، حالا بعدا اسمش این بریم صوب باشه مثلا، او طرف الاخر، این با این باشه، ثم حدث، بعد از این علم اجمالی حدث العلم بالملاقات، بعد علم ملاقات ها شد، والعلم به ان نجاست الملاقا بالفت که طرف دومه ول طرف المقابل باز که اون بین ملاقا و طرف مقابل کان قبل الملاقات این قبل از ملاقات این ملاقات خاصه شده و مع العلم و ان نجاست الملاقی بالکس این نجاست ملاقی بالکس که مثلا لباسه حالا بعدا اسمش بریم مراد نجاست ملاقی علا تقدیر تحققها اگر این مطلب باشه چی میشه کانت ناشیتن من ناحیت الملاقات مع الملاقا بالفعل اگر قراره که این لباس من نجس شده باشه باید نجس شده به وسیله ملاقا حتما این ملاقات با اون ملاقا کرده نجس شده نجاست ثوب من که الان اینجا حساب کردیم حتما به علت همینه چون ملاقات کرده با همون ملاقایی که در طرف مقابل با اون ملاقات حالا مثال بزنیم مثالش بهتر براتون روشن میشه چون کاملا روزش تعیین کنیم خیلی براتون بهتره و بودن و مثل لذالک مثلی زدن برای این مطلب به مثل این که مال و علم یوم الخمیس اجمالا روز پنجشنبه علم اجمالی براش حاضر شد به چی؟ به نجاست صوب اول اناء صغیر این اناء صغیر همون طرف مقابل است این اناء صغیر که میبره این همون طرف مقابله تا حالا اسمشو میگفتیم طرف مقابل الان اسمشو گذاشته ظرف کوچک دقت فرمودید علم اجمالی ببینید اول قرار داره نگاه کنید اول فرموده علم اجمالی اولی من بین صوب است و پیراهن است و با بین اناء صغیر میفرماید مثل لو علم یوم الخمیس اجمالا به نجاست صوب اول اناء صغیر یا این نجس لباس من نجسه که اسمش ملاقیه یا اون که اون ظرف کوچکی که طرف مقابل اسمش رو داشت اون نجسه خب این که مال روز پنجشنبه بود این مال روز پنجشنبه حالا بعد چی شد ثم یوم الجمعه بعدش روز جمعه عالم علم به ملاقات صوب للعناء الکبیر روز جمعه اون با پنجشنبه بود اولی ها الان شد جمعه روز جمعه من علم پیدا کردم که لباس من ملاقات با عناء کبیر کرده این عناء کبیر طرف دوم میشه ها طرف دوم علم اجمالی میشه میگه روز جمعه فهمیدم پیراهن من ملاقات کرده با عناء کبیر که الذی کنو اله کبیری الذی کان العلم به نجاستهی و نجاست الاناء الصغیر چه بوده؟ کان این علمشون قبل نجاست صوب بالملاقات نجاست این دوتا قبل از این نجاست صوب که قهر روزی چهارشنبه میشه چون برای اینکه قبل یه روز قبل از پنجشنبه میشه چهارشنبه پس در واقع اینجا سه روز آمد مسئله مطرح شد یک روز پنجشنبه در روز پنجشنبه علم اجمالی اول آمد دو میریم سر روز جمعه روز جمعه علم ملاقات حاصل شد به این مطلب زمان او کی بوده؟ چهارشنبه بوده زمانش ملاقات قبل شده از این نظر ملاقات میفته قبل از پنجشنبه پس مثال اینجوری شد روز پنجشنبه در درجه اول علم اجمالی بود بین صوب و العناء این مال این روز جمعه علم به ملاقات صوب داشتم به عناء کبیره در حالی که همین ملاقات عناء کبیره زمانش کی بوده چهارشنبه بوده که یه روز جلوتر میشه خب حالا منظورتون چی حالا بفرمایید پس اینجا الان من دو تا علم اجمالی دارم یه علم اجمالی اول بین صوب است و اناء صغیر اسمش دیگه عوض کنم که اشتباه نشه بین صوب و اناء صغیر این علم اجمالی اول یه علم اجمالی دوم دارم بین الاناء الکبیره و اناء صغیره دقت کردی چی میگم یه علم اجمالی دوم بین ظرف بزرگ است و ظرف کوچک این میشه علم اجمالی دوم حالا بفرمایید من اینجا کجا اشتراب کنم
صریح بگید
بله
خدا صریح اجتناب کرد یعنی با این فرض که از دالی فرمودید یقینا صریحا نجس
دقیقا چی؟
یعنی
صغیر نجسه، ظرف صغیر نجسه،
صغیر رو میفهمن نجسه.
خب حالا سب کنیم تا بینیم یه جا بذار بینیم آخون چی میگه سب شما حالا شما نظر مبارک تو داشته باش تو بعد ببینیش بذار واطی نکنیم ما برد حالا بینیم آخون چی فرموده دیگران چی گفتن چشم حالا بینیم شما نظرتون با کی مساعد میشه ما بینیم چیش اینجا بخواستم این مسئله رو به آمین روشن کنم که الان ما دو تا علم اجمالی داریم یه علم اجمالی اول بین لباس هست و ظرف کوچک یه علم اجمالی دوم بین ظرف بزرگ هست و با ظرف کوچک میگه این ظرف کوچک در هر دو جا میاد هم در اولی آمده هم در دومی آمده منتها طرف مقابلش یکی پیراهن بوده در اولی یکی اناء کبیر بوده در دوم خب حالا اینجا سوال ما اینجاست الان مرحوم آخون میخواد نظرش بگه فرموده اینجا آیا ما از کی اشتراب کنیم از کی اشتراب نکنیم این سوالی مرحوم آخون میفرماید که بنده به نظرم اینجوری میاد آخون میگه میگه به نظر من باید از لباس و با اناء صغیر اجتناب کنیم یجب الاجتناب عن الثوب و الاناء صغیر که این چی بوده؟ علم اجمالی اوله نگاه کن چه علم اجمالی اول این بود دیگه بین لباس بود و ظرف پوچک من رو آخون میگه این دوتا رو باید از شعر کرد چرا علم اجمالی هست؟ مانعی براش نیست قهرن این دوتا علم اجمالی ها قهرن اصل در طرف دوتا جاری میشه تعارض میکنه تساقط میکنه درست آقا جان پس یجب الاجتناب عن الثوب و الاناء الصغیر درست عرض کردم هم قاعده ای که معمولی همه جا خوردیم این درست میایم سراغ دومی علم اجمالی داشتید که بین اناء کبیر و اناء صغیر اناء کبیر و اناء میگه این دومی نخیر دیگه نمیتونه کاری بکنه چرا؟ میگه علم اجمالی اول آمده بوده علم اجمالی اول منجز شد حکم کرد وقتی منجز شد دیگه اینور کارش دیگه اخته میشه دیگه نگاه کن علم اجمالی اول که آمد نتیجه علم اجمالی که انه اون طرف مقابل دیگه تسخ خورده شده از بکارتش میفته اون طرف مقابلی که عبارت بود از انا که طرف انای صغیر میگه اون در علم اجمالی اول منجز شد قرار شد چی؟ علم اجمالی منجز اگر یه بار شده دوباره علم منجز نباید بشه اگر یادتون باشه قبلا هم نظر مبارکتون هست گفتیم آقای ناینی اگر یادتون باشه فرمود علم اجمالی یکی از شرایطیشه که تنجز قبلی نداشته باشه پس این انا صغیره که اینجا الان هست اینا صغیر قبلا در مقابل صوب تنجزه چون تنجزه خاصیت بکارش از بین رفت رفت بنابراین پس اینا کبیر معارض نداره نگاه کنید اینا کبیر معارض نداره چرا برای که معارضش مثل اینا صغیر بشه که نداره دیگه نداره پس اصالت و طهاره در اینا کبیر جاری است بلا معارض اصالت و طهارت در اناء کبیر جاریه بلا معارض شد حکم میکنیم به طهارت ایشو فرموده ظرف بزرگ پاک ظرف کوچک با لباس وجوب اجتناب داره ایشالا براتون روشن شد مرحوم آخون از این را وارد شده به عنوان که انه او از شرطیت این که هر علم اجمالی در صورتی منجز میشه که قبلن یک بار دیگر علم اجمالی منجز نشده باشه پس این نظر مرحوم آخون رحمت الله علیه شد مرحوم آخون اینه الان کفایه هم که البته خدا رحمتش کنه در کفایه به تو یه خط ماشاءالله بس تلگرافی حرف زده که باید خیلی حواسا جمع میشه تا بفهم چی داری میگه ایشون ولی اونجا خیلی جمعش کرده با این بیان رسما که الان من توضیح براتون دادم زمان براش تعیین کردم کاملا براتون روشن شد بنابراین پس به نظر مرحوم آخون یجب الاجتناب عن الثوب و الاناء الصغیر ولا یجب الاجتناب عن الاناء الكبير لان اصل طهارت اولا معارض له فیحق به طهارته این مال این صورت نگاه کنید مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه نظر مبارک ایشون نسبت به حالت سابقه حرفشون با الان عوض شده نسبت به سابق و الان عوض شده چطور؟ ایشون نسبت به دلیل سابق می فرمودن نخیر باید از هر سه اجتناب بشود، هم عن الصغر، هم عن الاله الصغیره، هم عن الاله الکبیره. چرا هر سه اجتناب کنم؟ برای چی؟ میفهمد ها علم اجمالی که آمده در دومی، اون علم اجمالی دوم علم اجمالی اول رو منحل میکنه. آیت الله خوی اول نظرش این بوده، میگه علم اجمالی که میاد علم اجمالی دوم اولی رو منحل میکنه. وقتی منحل کرد قهرن طرف علم اجمالی ها سه تا میشه، هم صوب است و هم اناء کبیر است و هم اناء صغیر. وقتی سه تا میشه از بابی که یادتون باشه تعدد رتبه را قبول نمی کردن، سبب مسبب قبول میگود، الان سه تا میشه. وقتی سه تا شد بس قرار بریم، ما سه تا اصل با تعارض داریم، هم اصل طهارت در صوب، هم اصل طهارت در اناء کبیر، هم اصل طهارت در اناء صغیر. این سه تا اصلا تعارض میکنن، تساقطا همه از بین میرن. دقت فرمایید چی نتیجه میشه؟ این که باید از هر سه اجتناب کرد، هم از صوب، هم اناء کبیر، هم اناء صغیر. مرحوم آیت الله خویی رحمت در دوره سابقی که قبل درس میدادن از این راه آمده بودن، میفهمدن به اتباع انحلال علم اجمالی که نسبت به اولی که بوده منحل شد، نتیجه اینه که پس صوب هم میره داخل میشه تحت عنوان علم اجمالی اول، که انه یکی میشه همه علم اجمالی ستا اصول با هم. بنابراین پس باید عرصه اشتراب کرد. بعد نظرشون برگشت دوره بعدی که آمدن درس بدن، درس خارج تشریف آوردن در اصول درس بدن، نظرشون برگشت. فهمید من اون حرفی که اول زده بودم نه خیر، من حالا قبولش ندارم. برگشتم. آقا چرا برگشتی؟ مگه اشکالی داشت در اول؟ میگه ها ولی یه اشکال داشت. اون چیه؟ آها ما نجاست واقعی رو که نمیخوام ازش اجتناب کنیم. در اطراف علم اجمالی ان نجاست واقعی رو که نمیخوام، این نجاست واقعی که دست ما نیست. نجاست واقعی رو من علمش ندارم، دسترسی بهش ندارم. پس از کدوم نجاست میخوای اجتناب کنی؟ از نجاستی که از راه علم اجمالی آمده. دقت بفرمایید فرمایش آقای خوی رو فرموده، از علم اجمالی که از این راه آمده. نگاه کن، علم اجمالی داشتم یا لباس نجس است یا ظرف کوچک، این علم اجمالی میخواد مرا بگه اجتناب، نه علم اجمالی من نسبت به اصل واقعی. این میخواد بگه بله. خاله میخواد بگه خب چه اشکال داره؟ میگه صبر کنید. خب وقتی اول علم اجمالی آمد به من گفت اجتنب عن الصغر و عن الاناء الصغیر، علم اجمالی آمد تمام شد، تنجز تساقط، تنجز پیدا کرد، تساقط کرد، درسته. اینجا میایم سر اناء کبیر. اناء کبیر دیگه چیزی نداره که معارض نداره. چرا؟ چیزی که علم اجمالی اول او رو ازش گرفت تمام شد، پیکارش تحصیل حاصله. چیزی که تنجز به علم اجمالی اول که دوباره تنجز پیدا نمی‌کنه، درست؟ بعد این نتیجه چیست؟ حرف ایشون وزگش به حرف آیت الله مرحوم آقای صاف کفایه. در دوره بعدی آمدن گفتن به نظر میرسه حرف صاحب کفایه درست باشه، یجب الاجتناب عن الصغر و الاناء الصغیر، اما ولا یجب الاجتناب عن الاناء الکبیر. چرا لا یجب؟ به اعتباری که ما تنجز علم اجمالی رو میخواییم، نه تنجز نجاست واقعی. علم اجمالی هم در مرحله اول تنجز پیدا کرد تمام شد، دیگه مرحله دومش کار از هیچی نداره. بنابراین پس ما حق رو به صاحب کفایه بدیم و بگیم ملاک اینه که از این ظرف که منای از ظرف کوچکه ولی باز باید اشتراب کرد، اما از ظرف بزرگ اشتراب لازم نیست. این دوتا نظریه، حالا یه توهمی هم هست، اگر خدا عمری داد ایشالا فردا براتون متعرض بشن. و صلی الله علی محمد و آله.